مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. اما ابتدا چند خبر از عالم دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون سروناز روح الله.
نخستین در تاریخ اسرخونه دین اسلام در شهر لوشو دفونی شویتسیا افتتاح شد. اسرخونه به تاریخ دین اسلام و ویژگی های این دین بخشیده شده است. رهبری اسرخونه نودیا کارموس به خبرگزاری ها گفته است که هدف از تشکیل اسرخونه ترغیب عقیده های شخص شده دینی نیست. ما می خواهیم گوناگون رنگی بی‌نظیر فرهنگ کشورهای اسلامی و دین اسلام را نمایش دهیم. اظهار نموده است خانم نودیا کارموس. به گفته او با تشکیل اسرخونه آنها مردم ادیان گوناگون را به سیاحت به دنیای رنگین تاریخ دین اسلام و به اندیشه و بحث دعوت می کنند. زائرین ایرانی در مراسم حج امسال شرکت نخواهند کرد. در این باره وزیر فرهنگ ایران علی جنتی خبر داد و زیارت خانه خدا به نصیب موندن مسلمان های کشور را به مانع گذاری ها سوی عربستان سعودی ربط داد. سازمان حج ایران هم اعلان داشت که عربستان سعودی حق ایرانی ها برای زیارت خانه خدا را پایمال می سازد. در همین حال مقامات عربستان سعودی می گوید که هیئت رسمی ایرانی بدون رسیدن به سازش نهایی اوید به شرکت زائرین ایرانی در مراسم حج امسال روز 27 می با تهران برگشت. با گفته آنها هنگام مذاکرات سازش های حاصل شده بود، از جمله در مورد دریافت روادید الکترونی از سوی زائرین ایرانی. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران تا هنوز بستند. تنش میان تهران و الریاض بعد از آن شروع شد که به دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ النمر از سوی الریاض روز 2 ژانویه صدها ایرانی به کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. عربستان سعودی در پاسخ به این حمله ها رابطه های دیپلماتی با ایران را قطع کرد. از سوی دیگر منصبداران ایرانی میگویند که تا زمانی که امنیت زائرین ایرانی تامین نشود، آنها شهروندان خود را به زیارت مکه و مدینه نمی‌فرستند. در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر سال گذشته 2411 نفر از جمله 460 ایرانی زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. در قرغیزستان به زودی نخستین کالج اسلامی افتتاح خواهد شد. با گفته رئیس کمیسیون دولتی امور دین اوزربگ مولدالیف، کالج روحانیانی صاحب اختصاص را تربیت خواهد کرد. در کالج بجز درس‌های مربوط به شریعت همچنین تاریخ ادیان، فرهنگی مذهبی و پرینسیپ‌های جامعه دنیوی آموزانیده می شود. از این پیش رئیس جمهوری قرغیزستان الماسبک اتامبویف برها به ضرورت تحکیم معرفت دینی و ضرورت ادامه بررسی وضعیت دین در کشور تاکید کرده بود.
در حالی که در اکثر کشورهای مسلمانی ترانه‌خوانی در ماه رمضان منع شده است، هر شام از منزل در بدخشان صدای رباب و دف و مدوسرایی به گوش می رسد. آوازه‌های در ماه رمضان در بدخشان منع شدن مدوسرایی به پایه و بنیادند، می گوید خلیفه سنگ محمد. مدو مدح و ستایش خداوند و پیامبر و خانواده او به گونه عبادت و ذکر است و طبیعی است که در این ماه شریف در محفل های خاص معرفتی و در مراسم چراغ روشن آن رایج است.
برای رمضان ممنون شده بود است که این روز ممنون است چون که بسیار ممنون ذکر و انتظار و مناجات به خدا.
در همین حال بعضی منبع ها با افزایش تعقیب و فشار بالای مدو، قدیمی ترین هنری آوازخوانی بدخشی و بعضی از انعنه های باستانی این سرزمین از سوی گروه از اصلاحات خواهان مذهبی اشاره می کنند. رستم جانی فرهنگشناس تاجیک می گوید تلاش های اصلاحات در مذهب اسماعیلیه از سوی بنیادی آقا خان صورت می گیرد.
بعد از اونه که فوند آقا خان در تاجیکستان فعالیت چه آغاز کرد، آیسته این ریفورمه های مذهبی در اسماعیلیه، البته در مذهب اسماعیلیه صورت گرفتن و یکی از همین ریفورمه همین بود که در تمام همون مراسم هایی که مدها استفاده می شدن و همون مدیه ها خیلی قدر قیمت داشتن، چون یک انعنه های غیر مذهبی از میان برداشته شدن، از بس که مردم بدخشان نهایت مردم مذهبی هستند و وابسته به کلام امام هستند. هر چیزی که از این درگاه آمد به صفت امر پذیرفته می شود و یکی از نشانه های عملی شدن او هم همین موقع تنگ گرفتن انعنه ها و از آن جمله در ردیف این ها همین ملی اصاروی است.
نظر خدا دستنبویف مردم شناسی تاجیک با تکیه به ماخذهای تاریخی میگوید که مدعا یا مدحی سرایی در قلمرو بدخشان هنوز دوران آیین زردشتی ارزی وجود کرده بود و حتی زمان شوروی با وجود تعقیب و فشار زیاد میان مردم باقی ماند. مدحیه طبق گویش ساکنان شغنان و روشان در شکل مددا یا مددا از کلمه عربی مدح یعنی مدح کننده کاربرد می شود. مدحیه سرایان می گویند که شیوه سرودن مدحیه از قرنها پیش باقی مانده و آنها حق وارد کردن تغییرات به آن را نداشتند. اما با گفته نظر خدا دستنبویف مدحیه سرایی در هر منطقه بدخشان به شیوه ویژه است.
فرقیتی عمده بین ناحیه روشان و ناحیه شغنان هست البته و چی مدحیه هایی که مثال هنگام سور و در هنگام غم سروده می شوند اونا یکمش از طرز نواخت رباب دویمش از طرز لحن چگونه لحن استفاده می شود یا اگر که در مسئله سور باشد در مسئله تول باشد چونکه در بعضی مورد ها هم خیلی هست اونا شاه مردان را وصف می کنند اونا شاه جهان را وصف می کنند مثال در پی سرودارشان چونکه از تصوف است باید از تصوف استفاده میکنند. وقتی که در مسئله غم است تنکون در این جنب بیشتر احساس کرده میشود. سال عادی از وقتی که مهیت را میبرند جنازه را میبرند در همین مورد مثال در روشان و در برتن با نواخ با لحن و با صدا و تنکون با مدحیه برند لیکن در شغنان این کار نکردند.
نظر خدا دستنبویف می افزاید فرق در انتخاب موضوع و ضرب ها نیز موجود است و طرز شروع مدانیز از هم تفاوت دارد. در ناحیه درواز مدحیه سرایی هم میان سنی ها و هم میان پیروان اسماعیلی رایج است. اسماعیلی های درواز مددار را به عنوان یکی از مقام هایش حیدری هم می نامند. محض به همین خاطر در آنها وصف و ستایش نخست امام اهل شیعه حضرت امام مرتضی و فرزندان او حسن و حسین مقام ویژه دارد. مدحیه سرایان اساساً از اشعار صوفیانه مولوی رومی، حافظ، شمس تبریزی و ناصر خسرو می خوانند و این بیانگر پیوندش با تصوف است، می گوید قدرت‌بیگ الچی‌بکوف، کارمند پژوهشگاه شرق شناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان. اگرچه عطار و سنایی اهل تسننند در بدخشان از احترام زیاد برخوردارند و مدحیه سراها غزلهای آنها را نیز زیاد می خوانند. مدحیه سرایان از اشعار شاه فتور و شاه ضیا نیز استفاده می کنند. شاه فتور و شاه ضیا که نیمه اول قرن گذشته در مکتب شوروی آموزگار بودند محض با اشعار مذهبیشان شهرت پیدا کردند. هرچند به گفته نظر خدا دستنبویف آنها شعرهای مطابق با زمانه هم می نویشتند. معمولا مدارا در منازل مسکونی ساکنان بدخشان در مراسم ویژه از جمله مراسم با نام چراغ روشن اجرا میکنند، میگوید قدرت‌بیگ الچی‌بکوف.
معمولا مدارخانه ایگان چیز مویر چی ندارد مثال اک میار مایم میگه فقط همینجا خانه شد لیکن در بدخشان معمولا در وقت روز سین مرده در خانه که مردیسی است چراغ روشن میگویند اونجا مردم تاسوب میشینند این مطلب باید همون تا صبح همون گوش میکنن در فکر زندگی خود میشن در فکر اون دنیا میشن.
در مراسم چراغ روشن اهل روستا شب زنده داری میکنند و آیه های قرآن را میخوانند و از خدا و پیامبر محمد ستایش میکنند. تقریبا 100 بار دست جمعانه به پیامبر درود میفرستند. یک یا چند نفر سرگذشت های تاریخی را قرائت میکنند و تمام شب با رباب و دف مدعا صدا میدهد.
دونوی طبیب می طلبی طبیب درد گنوی تو نام الله است ز را قدم نکشد.
پیروان مذهبی اسماعیلی مطمئنند که فقط بعد از مراسم چراغ روشن شخصی فوتیده به ملکوت می پیوندد. رستم جانی میگوید که او در این مراسم شرکت داشت و آنجا با فلسفه مدخانی در چراغ روشن آشنا شد.
من در این مراسم اشتراک کردم و هر یک جزئیات همون چراغ روشن برای من بیان کردند که یعنی همون سوزاندن چراغ به خاطر چی است، به خاطر چی اون مراسم مثلا رسیدن همون چراغ صورت میگیرد و این هم برای روشن نمودن راهی همون مایید درون دنیا هست و بجز این البته جهت عرفانی اونم هست. مثلا من وقتی که موسیقی مداح گوش میکنم فکر میکنم که همون سما، همون موسیقی صوفیانه که میگوین اصلا بگیریم همین موسیقی است و تمامی همون ضرب های اون از آغاز که با یک آرامی شروع می شود و به نقطه بلند می رسد و آیسته آیسته با به پایان می فراید، این معنی همون حالت سمایی هر یک صوفی است.
در همین حال هم نظر خدا دستم بویف می گوید که مدوسرایی فقط خاصی مراسم چراغ روشن نیست و آن را هم در سوری عروسی و حتی خدنتوی هم استفاده می کنند و همچنین در عید رمضان و شب یلدا هم در بدخشان مدوسرایی می کنند. بر پایه ماخذهای تاریخی زمان قدیم مداحان گوینده های کسبی بودند که طور معمول راه گشته با حرکت دست ها، ایما و اشاره روی، نطق فصیح و برا بیشتر روایت ها را از حیات انبیا و اولیا، واقعه ها و حادثه های مذهبی و اجتماعی دور را در جای های سیر آدمی شهر در نزد حوزها و میدان های مخصوص قرائت می کردند. در شهرهای بخارا، سمرقند، خوجند آنها در محله های مخصوص یا در گذری مداحان به سر می بردند. مدحی سرایی در نواحی دیگری تاجیکستان از جمله در رشت و ختلان با اصطلاح نعت با آهنگ مخصوص و زبانی ساده و روان عادتاً در مورد یادبود یگان شخص بزرگ یا امامان و شیخ‌های شهید و در مراسم توی سروده می شوند. اما در مناطق جنوب تاجیکستان با فرق از بدخشان آوازخوان‌های مخصوصی که فقط مدحیه می‌خوانند تقریبا نیستند. عمر تیمور آوازخوان شناخته و محقق تصوف در موسیقی می‌گوید که در بعضی توی سرها صاحب مرکه از آوازخوان خواهش می‌کند که نعت یا یگان قصه خواند. میانی مردم مناطق جنوب قصه ها درباره پیامبر و همچنین قصه سلطان زمزمه بسیار معروف است که آن را بعضی ها کله پوسیده هم می نامند. اما عمر تیمور اقرار می کند که حالا تعداد خواهشمندان شنیدن نعت و قصه خیلی کمتر شده است.
اینجا که بیشتر بگیتم کمشیزه برای جوان هایی مثل که در چیانه که هم مراکه در که بعضن آدم هایی که چی اشتراک بکنه میخونن عد سایی چی عد بسه با همون مرده مقصد خیلی ادم ها عد کشته گیره ادم ارسانی بسه بخون اگر ادم جوانه جوانه بسه جوانه ایچ که کم پر عد فرهنگ گیرن چی دارن بیش میکرن کده ایچی ندارن فرهنگ این برای یه مشکل از سمیده حضم کردن همه کنن ایچی دارن.
مدحیه سرایان فقط به معرکه های مذهبی دعوت می شوند. راه آنها سوی رادیو و تلویزیون بسته است. یکی از مصاحبان ما حزلامیز گفت با صدا و سیما آوازخوان ها و شاعرانی را دعوت می کنند که در مدح و ستایش پیشوای ملت پیشتازند.
مگر به درد گناهی طبیب می طلبی طبیب درد گناهی
دنیای ورزش.
دنیای ورزش. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
نخست با همکارم شهلای عبدالله به شما خبرهای ورزشی را پیشکش میکنیم.
در اکادمی تنیس شهر قزان روسیه قرعه‌کشی جام کنفدراسیون اید به فوتبال برگزار گردید. در نتیجه با گروهی ا دسته‌های منتخب روسیه، زلندیا، ناو، پرتغالیا و مکزیکا، با گروهی ب دسته‌های منتخب آلمان، استرالیا، چیلی و قهرمانی آفریقا شامل شدند. بازی‌های جام کنفدراسیون از 17 ایون تا 2 ایول سال آینده در 4 شهر روسیه قزان، سوچی، سنت پترزبورگ و مسکو برگزار می شوند. مبلغ جوایز این مسابقه 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد. بازی افتتاحی با شرکت دسته های منتخب روسیه و زلندیا نو روزی 17 ایونی سال 2017 برگزار خواهد شد.
در مسابقه بزرگ امسال در رشته کاراته دو جام جهان که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار نمایندگی کرد. دلیر براتف در سبقت ورزشکاران سینشان از 18 سال بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکاری دیگری تاجیک علیشر قیوموف در بین نورسانی تا 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این باره محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
اولین اشتراک ورزشکار تاجیکی در بازی آسیایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو با دست آورد و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان چمپیونای جهان، جایزه داران چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا میباشند.
با گفته آقای بودکف، ورزشگران تاجیک در عین حال با مسابقه قهرمانی آسیا که در اندونزی برپا میگردد آمادگی میبینند.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 9 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 131 قرار گرفت. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب برزیلیا در جای دوم و تیم آلمان در جای سوم میباشند. از بین کشورهای پس شوروی زینه های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
در مسابقه قهرمانی گوشتی جودوی تاجیکستان میان مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتیگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرینجان ممدصفایف، دبیر کلی فدراسیون جودوی تاجیکستان، روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتیگیر از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبهگی در رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای ممدصفایف افزود:
خوشحالم برای ما که در این مسابقه یکم بار است که ورزشگاه ما نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای ممدصفایف، در این مسابقه اینچنین از هنری والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال های طلا سرفراز گشتند لذت بردند.
مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال با نام گزارش برای نورسان تا 17 ساله که در شهر دوشنبه به خاطر اسلام محمد شایف سابق دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد، با پیروزی دسته دوشنبه 2 به انجام رسید. در این مسابقه 5 دسته دوشنبه 1، دوشنبه 2، شهر و نواحی تابع مرکز، خطلان 1 و خطلان 2 شرکت کردند. منتخب دوشنبه 2 که در 4 بازی 10 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود و با مدال های طلا سرفراز گشت.
روز 27 نوامبر در قصر ورزشی به نام ایوان یاریگین شهر مسکو اولین مسابقه بین ملت های روسیه اید به گوشتگیری میان بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه با ابتکار دو تشکیلات جمعیتی روسیه نور و پامیر برپا گردید. مسابقه با شرکت 140 گوشتیگیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر که در شهر و ولایت مسکو، قزون، تور و یاروسلاول روسیه به سر میبرند در 9 وزن صورت گرفت. در این مسابقه به خصوص پهلوان تاجیک شکر میرمامدوف که در وزن بیش از 95 کیلوگرم رقابت کرد، مهارت بلند نشان داد و بر همه رقیبانش دست بالا شد. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیری یکی از نمودهای ورزش ملی قدیمی مردمی تاجیک محسوب می شود و افزود
در گوشتینی طبق قایده جمهوروی گوشتین های دولتی که برگزار میگرد البته اونجا بهای پهلو داده میشود و عمل های مثلا تنبه آگاهی داده میشود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده میشود اما در مرکه های سنتی نوروزی فقط مثلا عمل حلال استفاده میشود و البته وزن به نظر گرفته نمیشود
به اطلاع آقای موسویف مسابقه گوشتگیری ماه مارس سال آینده بخشیده به عید بین المللی نوروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد و حالا با مهمان برنامه امان محمد شاه عبدالویف صحبت میکنیم.
در باره اون جلسه که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد کمی اطلاع میدادید؟
سرول من در باره فعالیت کاری سازمان ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان معلومات یعنی حسابات سالانه پیشنهاد کردم، چون که ما آگاه هستیم امروز در جهان مسئله اساسی این دوپینگ به شمار می رود و ما اظهار مینداری بیان کردیم با وعده که دوپینگ را خوب در سال 2016 زیر نظارت گرفته است و اگر ما نظر افکنیم به آن نفرانی که آنها از حساب این موادهای ضرر آور استفاده برده به خود یک قوه توانبخش می گرفتند، صاحب مدال می شدند و بسیاری مدال ها از قزاقستان، از روسیه که در بازی‌های المپیک پکین، لندن یا این که سوچی به دست آوردن، یعنی که بازپس شده ایستادن از سبب استفاده بردن دوپینگ و ما ببین که چقدر خرسند هستیم که این ترتیبات برای ما کمک بزرگ رساند. دلشاد نظرف ما صاحب مدال طلای بازی‌های المپیک است و اگر نظر افکنیم به آن مسافه‌ای که سال 2012 پرتافته بودند و به این مسافه‌ای که دلشاد پرتافت حرکت کلی وجود دارد. بعد از این در اونجا در روزنامه مجلس ما حسابات سالانه وده را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند و در این جلسه یکی از مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید این زیادتر گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آنگونه لابراتوریا ها گویم یا که تشخیص های تیبی زمانوی که ورزشگران تشخیص بدارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم و همزمان سمینار مشورت ها زیادتر بین ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش برگزار کرده شود.
آقای عبدالویف در این جلسه بیشتر به کدام مسائل حل طلب دوپینگ توجه ظاهر کرده شد؟
بسیار از لابراتوری یعنی که اون تشخیصگاه‌هایی که در کشورهای هستن به خطوگی رو میدهند کاری آنها من کرده شد، مثال در قزاقستان، در قطر و دیگر کشور مثال روسیه، اینها رو با روی از نو شروع کردن فعالیت این تشخیص‌ها اجازه داده نشد و مبلغ بود زیادتر جدا کرده شود. باید که تشخیص در کشورهای مثل اروپا یا دیگر کشورهایی که حالا که قابل قبول هستند باید بر آن جا روان کرده شود.
لطفا می گفتید که نقشه های آینده سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان چگونه است؟
ما در آنجا پیشنهاد کردم، من پیشنهاد کردم شخصا که سال 2017 تقریبا 50 نفر ورزشگر از تشخیص گذرانده شود. البته برای تشخیص مبلغ لازم است. خود شاهد آن هستید که آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشه خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده میشود و همزمان ما خواهش کردیم که برای ما امکانیت داده شود که ما همین تشخیص رو برای 50 نفر ورزشگر مورد برگزار نمودن مسابقه های ملی چمپیونات های جمهوری برگزار کنیم. حالا ما اجازت نداریم، ما فقط تشخیص رو برای بدون مسابقات ورزشی، چون که اون تحلیل سنجشی که اونها میگیرن بیرون از مسابقات این کمتر معین میکند، ولی در دوران مسابقات این با کلی یعنی زیادتر خرج میشد و این خرج رو ما خواهش کردیم. اونها این رو سال 2017 برای ما پیشنهاد میکرد چند نفر ورزشگر رو و همزمان برای سنجش گرفتنی انا همون ورزشگران باید که ما دسی او میگیم، یعنی که دوپینگ کنترل آفیس است، نظارتچیان، اون نظیرانی دوپینگ که در ما همگی دو نفری اونها اعتراف شدند این کم هست. من خواهش کردم که برای ما اجازه دهند که باز 4 نفر دیگر و باید آنها به طلبات جوابگو باشند. آنها باید زبان انگلیسی دانند، چون که در مجلس ها یا اینکه ما می توانیم که خواهش کردم که این نظارتچیان ما برای در بازی های آسیایی و بازی های المپیک سفر بر کنند، چون که برای این زبان انگلیسی لازم است. و سوم مسئله که من پیشنهاد کردم، حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در اون است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش رو در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد تا اینکه ما از این معلومات ها مفصل خبردار شویم.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما محمد شاه عبدالویف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو، بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روز خونه ای، خونه ی قلب من ماد تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، ای جان من جانان من هم درد و هم درمان من.
موسیقی نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.